حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی امروز در برنامه ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
خیلی ممنون. بنده خدمت حضرت عالی، همکاران عزیز، بینندگان محترم سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. خیلی خوش اومدید. بحث ما خدمت جناب آقای دکتر نخاولی، شما که پیگیری میکنید بهتر از من میدونید، بحث اخلاق اسلامی و عرفانی هست و در جلسات گذشته آقای دکتر در مورد رابطه بین اخلاق و دین برای ما با شما صحبت کردند. جلسه گذشته روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود که بخش بیشتری از برنامه در مورد شخصیت حضرت زینب بود و در پایان پاسخ سوال بیننده ای را فرمون فرمودند و ادامه بحثمون در واقع ادامه بحث رابطه اخلاق و دین باز پیگیری میشه امروز که دعوت میکنم همراه ما باشید. آقای دکتر یک قولی هم به بینندگان دارید که گفتید در یک مسیر سیر هستیم و حدوداً 100 مورد رو میشه در این مسیر گفت. اشاراتی داشتید و ادامه بحث ماکول به این جلسه شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون سوالی که در انتهای جلسه گذشته مطرح شده بود که با توجه به این همه اختلاف و این که اکثریت خب یک راه صحیح بیشتر است، خب بقیه در مسیر انحراف ممکنه باشند و اینها و از سعادت محروم میشن، این همه اختلاف اینا، ما چرا به مثلا اخلاق فطری عمل نکنیم و چرا مثلا ملتزم بشیم به دین؟ اونجا یه دو تا بحث باید مطرح بشه که یک بحثش همین بحث تأثیر دین بر اخلاق که عرض خواهم کرد، جزء بحثامونه. یه بحث دیگه‌ش هم که به بحث اعتقادیه، البته بالاخره انسان باید تکلیفش رو روشن کنه راجع به خدا، خودش، برگشتش، مبدأش، معادش، راهنمایانش، تکلیفش تو این دنیا. این تکلیف رو باید از یه جا باید مشخص کنه دیگه. حالا به اخلاق هم کار نداشته باشیم، باید یک مسیری رو برای زندگی خودش بگه بالاخره من یا به این نتیجه میرسیم که هیچ خبری نیست یا خبری هست، اون خبر در این مسیر قابل اعتمادتره یا به یقین میرسم. بالاخره باید آدم این محدوده عمر کوتاه خودش رو کاملا ارزیابی صحیح دقیقی انجام بده که بتونه بعداً در پیش وجدان خودش، پیش انسانیت خودش، خدا، همه هستی پاسخگوی معقول منطقی باشه.
با خودش که دیگه نباید تعارفی داشته باشه. بله.
مثل این میمونه که شما بگین که این همه دکتر مثلا متخصص هستن و خیلی هاشون هم ممکنه دقت نکنن مثلا، یا مثلا اخلاق خوبی نداشته باشن، پس من پیش هیچ دکتری نرم. میگه هیچ که عاملی نمیگه.
بله،
بالاخره باید اینو مشخص بکنه. و البته الحمدلله ما به حق معتقدیم که آنچه به ما رسیده، گرچه ما زحمت زیادی براش نکشیدیم، شاید هیچ زحمتی هم نکشیدیم، همون حقیه که در نهایت بر بقیه چیره است. اگر کسی شک داره میتونه خب پیگیری کنه، میتونه و باید این کار رو بکنه.
درسته.
چون پیگیری اعتقادات و اصل دین واجبه دیگه. من چرا مسلمانم؟ چرا مسیحی نباشم؟ چرا یهودی نباشم؟ چرا زرتشتی نباشم؟ خب اینو باید، چرا بیدین نباشم؟ و اگر کسی بیدینه واقعا اینو بر خودش جواب بده، چرا مسلمان؟ جواب منطقی، نه جواب عاطفی، چون مسلمان ها آدمای بیخودین. این که جواب نشد. همه آدمای بیخود دارن غذا میخورن، من میگم چون مثلا آدمای بیخود مثلا غذا میخورن، من دیگه غذا نمیخورم، این منطق غلطی. یعنی جواب عاطفی نه، جواب رو احساسات کور نه، جواب منطقی. یعنی بگه این مکتب رو من بررسی کردم، این اشکالات درش بود، بعدم این اشکالات پاسخ نداشت. نه اشکالی که به بدون به ذهن یه نفر برسه 100 تا پاسخ منطقی هم داره. پس این یه بحثیه که برمیگرده به عقاید، که هر کسی باید اون اعتقادات خودش رو منطقی، معقول و با یک پاسخ عقلانی به دست بیاره که اطمینان داشته، حداقل اضطراب نداشته باشه این حق نیست، باطله، درسته، غلط، جای دیگه بهترش هست، نیست. این که یک آدم لرزانه، یک جای دستگیری مستحکمی نداره که به ثبات برسه، یک شخصیت بی ثبات، آدمی که مهمترین امر که اون افکار درونیش باشه نسبت به مهمترین امرش که خودشه، بله. من خودم، اتصالاتم، قبلم، بعدم، جای میرم نمیرم، وقتی که نسبت به خودش سوالات اساسیش به جای بسته هستم، خدایی دارم ندارم، پاسخ داده نشده، یه شخصیت بی ثبات، لرزان، پا در هوایی که نمیدونه، این اصلا استراب میاره برای آدم اساس ظاهره.
بالاخره باید از این شک و دودلی خارج
بشه. باید خارج بشه که من چیم، چی کار میکنم تو این عالم، هستم نیستم اصلا، یا مثل اون کسایی که بگه من اصلا معلوم نیست هستم نیستم، به اینجاها ممکنه برسه. یعنی واقعا اونایی که دچار مشکلات روحی روانی شدن همینطوریه، یا نباید آدم فکر کنه همینجور بخوره و بخواب و بزرگ بشه تا بمیره،
حالا هرچی پیش اومد،
هرچی پیش اومد، و خودشو مشغول کنه تا اصلا فکر نکنه. ولی اگر فکر کنه باز به تردید برسه، تردیدش پاسخ نده، به جاهای باریکی کارش میکشه که مثلا ممکنه بیماری روانی جدی بگیره اصلا. اینا همه ما، این که در دین، هیچ دینی به اندازه اسلام دعوت به تعقل نکرده، به کفار میگه بیان صحبت کنید، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگین، حرف حساب دارین، خب بیان حرف بزنیم دیگه. اونی که دستش خالیه فرار میکنه از صحبت کردن و بحث کردن و استدلال آوردن و استدلال شنیدن، میگه ما حاضر میشنویم،
درسته
اینطور. و توی اسلام هم شیعه این خصلت رو داره که نشون میده منطبق حرفش بر همون حرف اسلام، ها تو برهانکم، حرف حسابش، میگه بیان گفتگو میکنیم، یه منطق روشنی برای اثبات حقایقش داره. غرض این که این مسئله همون مسئله اول توزیع المسائل هم هست که یاد گرفتن عقاید به صورت تحقیقی بر همه لازمه که انجام بدن، بعد به یک ثبات شخصیتی بزن، به حداقل یک یقینی داشته باشن که من این مسیر رو که دارم میرم قبلا این مسیر رو شناسایی کردم نسبت به حقانیتش و نسبت به عقلانیتش و نسبت به برتریش نسبت به سایر مسیرها، حالا دارم با خیال راحت طی میکنم. اون وقت اگه کسی ریل گذاریش درست بود بالاخره میرسه. اگر کسی با سرعت مورچه حرکت کنه، با سرعت لاک‌پشت حرکت کنه، در مسیر باشه، داره به مقصد نزدیک میشه. ولی اگر با سرعت نور حرکت کنه، در غیر مسیر، تو هواپیما نشسته خلبان نداره، داره با سرعت نور به سمت سقوط میره. اون وقت دیگه اگر کسی ریل گذاری صحیحی کرد نسبت به عقایدش، دیگه انشالله امید سعادت و نجات و اینا داره، گرچه اگر سریع‌تر سیر کنه، بهتر سیر کنه، درجات بالاتری از سعادت رو انشالله نائل میشه. خب پس این یک بخش قضیه. یه بخشش هم این که حالا بعد از این که فهمیدیم دین حقی هست، این مطلبم خیلی اتفاقا پاسخ، اگر اون روایت که گفتیم ما شاید نتونیم بپذیریم، ولی اگرم بپذیریم، وقتی که حضرت میگن بین اینها یکیش حقی، خب آدم میگرده. وقتی که میگن بین این مثلا 70 تا مثلا سکه تقلبی، سکه سیاه، یک زر ناب هست، منم احتیاج دارم، مثلا 70 تا لیوان قابل تشخیص هم هست، میگم بو کنی رنگش، بوش، اینا مشخصه، اینطور نیست نتونی تشخیص بدی،
قابل تشخیصه،
قابل تشخیص هم هست، اگر نبود که اصلا این مردم تو گرداب انداختن بود، اگه قابل تشخیص نبود، به یکی از این لیوان 70 تا لیوان رو بخوریم، 30-10 تا لیوانه، بگه یکیش توش سمه، خب این که کشتن آدم محسوب میشه. بعد منم تشنم، نمیتونم ازش صرف نظر کنم،
خب
بعد نیاز دارم به یکیش که نیازمو برطرف میکنه، رشدم میده، عامل مثلا تقویتم هست، اون رو استفاده میکنم دیگه. 10 تا مثلا شربت تقویتی، 9 تاش توش سم داره، میکشه، یکیش نه تنها نمیکشه، تقویت هم میکنه، قابل تشخیص هم هست، منم به اون احتیاج اگه نخورم میمیرم، اینطوره دیگه. یعنی اصل احتیاج به دین، اون باز تو بحث عقاید مطرح میشه. خب این بحث رو میذاریم کنار، میایم سراغ بحث همون اثری که حالا دین در اخلاق داره و اخلاق در دین داره به صورت متقابل، که اگه سلام بدین در
یه بخش رو ببینیم و برگردیم ورود به بحث کنیم. ممنونم از شما که پاسخ سوال بیننده ما رو به طور کامل از جلسه گذشته فرمودید. یه بخش رو ببینیم، فرازهایی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو مرور کنیم و برگردیم.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شدهشان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نمی توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهره‌های تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
ادامه بحثمون خدمت جناب دکتر نخاولی در مورد رابطه بین اخلاق و دین و مراتب دیگری که می‌فرمایند که دعوت می‌کنم همراه ما باشید. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز برای اینکه این دو تا وادی از هم کاملا تفکیک بشه، ما در اون فضای اولیه عرض کردیم که در مقام ثبوت وجود تحققش اخلاق از دین مستقله. یعنی ما اگر دین هم نداشته باشیم، یک اخلاق فطری و ذاتی داریم، چون خداوند انسان رو فطرتاً و ذاتاً متمایل به خوبی ها قرار داده و نفس و مصباها فالهمها ها فجوره ها و تقواها. بنابراین این تو فضاهای غیر دینی هم اگر اخلاق مراعات بشه یک چیز غریبی نیست، این مطابق پایه فطری آدمه. سرشت انسان بر خوبی هاست دیگه. اینی که اولین بار اصلا به بچه اصلا خبر نداره دین چیه، به عنوان مثال اولین بار یک بچه 3-4 ساله مثلا یک کار بدی بکنه، دروغی بگه، عذاب وجدان میگیره، ناراحت میشه، اینطوری کم کم خراب میشه این بله بنیان. و یعنی ابتدا بنیان خیلی یک تختی سفید لوح بسیار درخشانیه، بنابراین وقتی که یه حرف نامناسب یه کار نامناسب بکنه آزار میبینه، عذاب وجدان دیگه. یعنی قبل از دین یک وجدانی در وجود آدم وجود داره. این پاسخ به این سوال هم هست که البته قبلا هم اینو پاسخ دادم که اگر اخلاق بخشی از دینه، پس چطور مثلا افراد بیدین خیلی وقتا میبینی متخلف هستن، کارهای اخلاقی خوبی میکنن؟ این پاسخش علاوه بر این که عرض کردم تو فطرته، یه از اون طرف هم یه پاسخ داره که این مثال فقه چطور بیدین ها به بخشی از فقه ما عمل میکنن، مثل اون فقه فطری که مثلا اوفو بالعقود باشه، به وفا، وفای به عهدها، پیمانها. مثلا فرض کنید اگر که قرضی میدین یا کاری دارین قشنگ اینو منظم بنویسین، تقوی الله کنارش هم نظم امرکم دیگه. بله. اون نظم امرکم یک امر فطریه، که همه میفهمن. یعنی دین دو دسته دستور داره، یه دسته دستوراته که عقل هم میفهمه و میشه دستورات فطری پایه انسانی، مثل بالوالدین احسانا، مثل اوفو بالعقود، مثل خانواده تشکیل بدین، در خانواده با بزرگترها احترام کنین، به کوچکترها ترحم کنین، نمیدونم مثل اداء امانت، بعد بر والدین، صدق در حدیث، نظم در کار. این همونیه که امیرالمومنین در بستر شهادت که بودن فرمودن الله الله فی القرآن لا یسبقنکم فی العمل بهی غیرکم، خدا رو در نظر بگیرین، تو را به خدا در مورد قرآن کوتاهی نکنید که دیگران بیدین از شما در عمل به اون جلو بزنن و سبقت بگیرن. خب دیگران که در عمل به اقیم الصلاة و حج و خمس و زکات و اینا که سبقت نخواهند گرفت، که اصلا قبول ندارن، عمل نمی کنند به اینا. پس در چی میخواسته حضرت تذکر بده؟ به همین قسمت دستورات فقه فطری قرآن، فقه عبادی و احکام خاص اسلامی، اونا فوق حد فهم عقله. اینه که کسی که فهمش فراتر از عقل عرفیه اونا رو میتونه بگه این برای تو لازمه گرچه خودت نمیفهمی. مثلا الان ما اکثر مردم ما و تو کل دنیا کمبود ویتامین دی دارن، ولی الان من و شما احساس میکنیم ویتامین دی کم داریم؟ نه
نه.
ولی کمبود آب رو با تشنگی احساس میکنیم. کمبود مثلا انرژی رو با گرسنگی احساس میکنیم. کمبود مثلا انرژی رو با خواب، احساس خواب آلودگی احساس میکنیم. کم چیزاییه که ما احساس میکنیم. الان روی در بدن من یا شما مثلا اگه کم باشه که احساس نمیکنیم دیگه. اونو باید کی بگه؟ کسی که فهمش از فهم احساسهای عمومی بیشتره، که آزمایشگاه باشه. میگیره، تجزیه و تحلیل میکنه، بعد میگه تو اینا رو کم داری و خودت هم خبر نداشتی. و بعد این کم بود، این آسیبها رو میزنه، در دراز مدت این بیماری ها رو ایجاد میکنه. اون وقت این همین مطلب، حالا این راجع به جسمی بود که محسوس هم هست، راجب نفس و روحی که نامحسوسه، خب خیلی کمبودها یک نیازهایی هستش که به عقل عرفی انسان به هیچ عنوان نمیرسه. اونا میشه اون دستورات متعالی دین، اونا قسمت اعلای فقهه. اون فقهیه که به عقل همه بشر بشینن تا روز قیامت فکر کنن که آیا ما نیاز به یک چیزی داریم که مثلا یک ماه در سال از طلوع از قبل از طلوع آفتاب، یک ساعت و نیم قبل از طلوع آفتاب تا زمان غروب آفتاب چیزی نخوریم، آب نخوریم، غذا نخوریم، گرد و غبار غلیظ نخوریم؟ اصلا به عقل هیچ کسی نمیرسه. یا مثلا بشینن فکر کنن که آیا مثلا یکی از نیازهای ما این هست که روزی پنج مرتبه رو به جهت خاصی، کار خاصی، حرکات خاصی، گفتار خاصی، با آداب و شرایط خاصی انجام بدیم؟ نه، نمیرسه. اینا اتفاقا نشان ده، اینا مثل اون روی و ویتامین دیه که محسوس نیست، گرچه اثر فوق‌العاده داره، و چون اثر فوق‌العاده داره و محسوس نیست، اتفاقا عقل خودش داد میزنه که من نیاز به کسی دارم که مجموعه نیازهای من رو، مجموعه آنچه برام مفیده و مجموعه آنچه ضرر متنابه به هم میزنه رو بیان کنه. این میشه همون واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات، مفیدهایی که الزامی بودنش و مفیدهایی که برای رشد لازمه، ضررهایی که حیاتیه و ضررهایی که موجب نقصان در رشد میشه، که بشه حرام و اونی که مکروه. اما یک سری چیزهای رو پایه رو عقل میفهمه، مثلا نظم در کار و انسجام در کار و وجدان اجتماعی و وجدان اخلاقی و انضباط کاری و چه میدونم نظم و ترتیب و ادای امانت و صدق در گفتار و وفای به عهد و کمک به دیگران. اینا چیزایی که عقل پایه میفهمه. اینایی که عقل پایه میفهمه مثل حرمت دروغ و غیبت و سرقت و امثال اینها، قتل و اینها رو چون هم فطرت میفهمه و هم به اون خوبی ها گرایش داره بعد از فهم، و از بدیهاش، از بدیهای رفتاری و اخلاقی گریزانه. پس خیلی از افراد همه میفهمن و افراد سالم میفهمن و عمل میکنن، افراد ناسالم میفهمن و عمل نمیکنن. اینطوره. اینی که حضرت میفهمند لا یسبقنکم فی العمل به غیرکم، یعنی اینکه به این احکام فطری پایه قرآنی دیگران عمل نکنن، وگرنه دیگران هیچ وقت به عقلشون نمیفهمن تا بخوان عمل کنن که نماز چقدر اثر گران سنگی داره در سلامت و رشد انسانی، چون نمیفهمن عملم نمیکنن.
درسته،
همینطور سایر احکام، ولی اونایی که میفهمن عمل میکنن. این میشه فقه فطری، همون ده فرمان حضرت موسی، همون مواردی که بیان شده در این هم فقه فطری. اخلاق فطری هم داریم، میفهمن چه چیزای خوبه، چه احسان به والدین، عدالت، اینا. حالا اینا که از حس فقهی هم هست، ولی حالا حکم اخلاقی هم لحاظ کنیم، مثل همینا میشه. بنابراین دین در مقام ثبوت، یعنی از حس وجود شناختی، ببینیم اگر دین نباشه اخلاق کلن انسان نمیفهمه، نه عمل میکنه، نه فطرتش هم میفهمه
هم
عمل میکنه،
یا گرایش میده،
گرایش، حداقل گرایششو داره.
بله.
اما به لحاظ اثبات در مقام عمل که حالا چقدر محقق میشه اخلاق منهای دین، اون وقت نظام اخلاقی مبتنی بر عقل تنها به تنهایی قادر به ادراک حقیقت و آثار حقیقت نیست. مثل همون ویتامین د، مثل اون روی، مثلا آهن، اینا نیست که کم میفهمه لازمه، اما خودش به چیز به تنهایی نمیفهمه، که حتی بعضی چیزا لازم بودنش هم نمیفهمه. به بعضی چیزا اصلا چیز نه، کمال وجودی که برای انسان اصلا هست، خود عقل میگه کمال من کجاست. مثلا شما در تعریف انسان ببینید، مثلا گیلبرت میگه که انسان گلی لرزار سازه، یه اینجوری تعریف شده، انسان حیوان ابزارساز، حیوان مترقی. یعنی اصلا اون اوج و قله‌ای که برای انسان هست اصلا خود انسان نمیتونه تشخیص بده. بنابراین دین در اون مقام هدایتگری یک سری قوانین داره که اخلاق رو رهبری میکنه. این یه بخش. مثلا حالا تو بحثای دینی ملاحظه میفرمایید که یک کارهایی اصلا انگیزه هایی به آدم میده که عجیبه. حالا من بعضی از نظرات رو خیلی مختصر تو قسمت بعدی عرض میکنم، ولی تو این قسمت پس به اینجا رسیدیم که در ضرورت دین برای تحقق اخلاق، شکل گیری اخلاق در واقعیت بیرونی
بعدی.
این شد که تو اینه که البته جلسه گذشته گفتیم که خلقیات در سه رابطه شکل میگیرن، در یه مثلث، در رابطه با خود، با خدا و با دیگران. اگر کسی فقط اون قسمت رابطه با دیگران رو ببینه اصلا ناقص دیده و از دو سوم رو ندیده، بلکه همون در رابطه با دیگران هم آسیب پیدا میکنه.
اون
چون پایه داره. برای چی مثلا ما محیط زیست رو برای چی حفظ کنیم؟ دیدگاهی که برای محیط زیست، حفظ محیط زیست، اون پیمانهای زیست محیطی، چه گلاسکو، چه پاریس، چه سایر پیمانهای زیست محیطی که بسته شده، برای چیه؟ میگن که ما زدیم محیط زیست رو خراب کردیم و بعد الان داره به خود زندگی خود ما آسیب میزنه. اگر برای انسان آسیب نداشت هیچ ککش نمیگذید بقیه زیست محیطم خراب بکنه. کما این که میگه که من مثلا فرض کنید که این حشره کش رو میز درست میکنم، برای مهم نیستش که کل موجودات مفیدی هم که تو خاک هستن از بین برن، من راحت باشم. اون وقت این نگاه کجا؟ اون نگاهی که امیرالمؤمنین به ما یاد میدن که اتقوا الله فی عباده و بلاده، در مورد مخلوقات خداوند و در مورد بلاد، سرزمین ها، زمین حواستون جمع باشه. فانکم مسئولون عن البقاء والبهائم، از راجب حیوان، این لاک پشتی که مثلا فرض کنید داره راه میره، من حق دارم برای تفریح هم مثلا اون حیوان آزار بدم؟ پیامبر اکرم فرمود زنی به خاطر آزار یک گربه به جهنم رفت. اینطوره. این نگاه وقتی که همه رو مخلوق خدا میبینیم، با این دستساز خداست، خدای عالم، خدای امیرالمؤمنین. اگه این مثلا فرض کنید یه لاک پشتی رو امیرالمؤمنین به ما بدن، اون لاک پشت مثلا تو بهترین جا براش درست میکنیم، زندگی لاکچری براش درست میکنیم دیگه از بس بشه. چرا؟ چون او به ما داده، یه جوجه رو او داده به من. خب حالا این لاک پشت خدای امیرالمؤمنین ساخته. به جهان خرم از آنم
که جهان خرم
جهان خرم عاشقم بر همه عالم. این لاک پشته، اون مورچهه که همه عالم از اوست. میگه اینه با دست جمال و جلالش خلق کرده، بی هدف نیست. این حالا سوسک خلق شده، سوسکو که خلق کرده؟ خدا خلق کرده. خدا آزار معاذ الله داشته؟ هم خدا خلق کرده جمال مطلق، هم حکمت مطلق خلق کرده. یعنی این در این نظام برای شما چی داره؟ فائده داره. حالا شما الان فائدهشو نمیبینی. اتفاقا یک کسی از مگس، از امام صادق علیه السلام، خدا مگس رو بهش خلق کرد. آقا فرمودن که حالا برای هزار مسئله خدا خلق کرده، یکیش این بود که مثلا حضرت فرمودن اگه نبود جزام شما رو در میخورد، اصلا جزام شما رو. حالا این چه رابطه ای داره؟ که البته فکر میکنم جز مقالاتم قبلا خوندم که این واسیل عامل جزام لپرس اسمش، اونو مگس میخوره و هضم میکنه و اثری داره. حالا این یکیشه، حضرت به اندازه ذهن صحبت میکنن. اینی که خلق شده هزاران هزار اثر داره، بلکه بالاتر. ما این اثر این کرات رو حد اکثر تا منظومه شمسی برای خودمون احساس میکنیم. خدا حقایق فراتر از این گفته. میگه اون ستاره‌ای که چند صد میلیون سال پیش متلاشی شده، هنوز داره نورش به ما میرسه، و اونایی که حتی نورشون نمیرسه، فقط کل این مجموعه در زندگی شما مؤثر بوده که من خلق کردم.
لازم بوده،
آره، لازم و مؤثر که من خلق کردم. منتها علم شما تا حالا تا کجا رسیده؟ تا همین مدره خود زحل و اینا. تازه حالا ما نمیتونیم زحل مثلا در ما چه کار میکنه، ولی میگیم سخر لکم سبع سما علم تر و ان الله خلق سبع سماوات انتباقا. این در جاهای مختلفی آمده، هم در سوره نوح هست، هم در سوره ملک هست، هم در جاهای دیگه هست که میفهمد هفت آسمان که تازه تمام این منظومه های شمسی و غیر شمسی و به اصطلاح اون کهکشان راه شیری و غیر راه شیری که ما اصلا خیلی هاش اصلا هیچ دسترسی نداریم، اینا رو نمیدونیم. بعد همه اینا میفهمد این تازه میشه آسمان اول، که این آسمان اول در شما چه اثراتی داره که خدا میدونه. اینجا مثلا من آیهش رو بخونم، در سوره نوح علیه السلام میفهمد که بله، علم ترا کیف خلق الله سبع سماوات انتباقا، هفت آسمان که تمام این کرات، تمام این کهکشان ها که مثلا 14 میلیارد سال نوری، 18 میلیارد سال نوریش رصد کردن، تازه تونستن رصد کنن، بقیش اصلا حتی با چشم مسلم نتونستن رصد کنن با اون. و اینا همه رو برای شما خلق کرده. در مقام نعمت، تذکر نعمت میگه. حالا اون چه اثری در ما داره؟ اصلا عقل ما دیگه نمیکشه. مثلا تمام اینها در شما خلق شده. حالا به این دید نگاه کن که تمام این فضا، این قسمتی که تو فقط رابطه خودت و دیگران رو ببینی، بنهای اون ببینی، اصلا نمیتونی تصور کنی که چجوریه.
خیلی سطحی نگریه دیگه.
سطحی نگری عمیق و عجیبی میشه. حالا سطحی نگری خیلی شدیدی میشه، عمیق. این فضا کجا؟ اون که امیرالمؤمنین میفهمد که این نسبت به تمام اینها مسئولین شما، تمام این عالم. فإنکم مسئول. بعد میفهمن سوالم میشه ازتون چه کار کردی؟ بعد شما میبینید برای که قیمت مثلا فرض کنید چه جنایت‌های انجام میشه، چه تو ایران چه غیر ایران، برای که قیمت مثلا مرغ پایین نیاد، جوجه ها رو مثلا میذارن تو چاه. میکشن، له میکنن. حق داره آدم، حق نداره یه مگس رو بیجا بکشه، آزار میرسونه بسیار خوب. یه باش حتی همین برنامه درس کرده، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، که چقدر اینا انسانیت هاشون قابل تقدیر بود در پرتوی همین دین. مورچه می آمد، نمی کشتن مورچه رو، که یه مقدار نفت می ریختن که از تو خونه مورچه ها برن، خودش هم اذیت می شد، ولی حاضر بود این اذیت رو تحمل کنه یکی دو روز که این نفت بریزه که مورچه کشته نشه، فراری بشه بره پیکارش. حالا من نمیخوام بگم حتما همه همین کار بکنن تو آپارتمان یه چیزی، میخوام بگم چقدر توجه مثال بوده مثال. مرحوم ملا هادی سبزواری وقتی که گندمکاری و گندمزار داشتن، وقتی که درو میکردن گندم و جو رو، میگفتن 10 روز نگه دارین بر نداریم از رو زمین، که این پرنده ها بیان قوت زمستونشون رو بردارن از این زمین. توجه داره که این سرپرست عالم قرار داده خدا انسان رو، اینجوری نگاه رو وسیع میکنه، میگه تو فقط خودت و انسان ها نیستی، سایر موجودات، محیط بیجان، جاندار، با خودت و با خدا. اینطوری اخلاق رو شکل میده که پایه داره، و الا نهایتا باز پیمان محیط زیستی میگه محیط زیست حفظ کنیم باز برای خودخواهی، برای من،
به نفع من باشه. خیلی متشکرم. این نکاتی که آقای دکتر می‌فرمایند هر موردش رو در موردش یه خورده بیشتر فکر کنیم، خیلی جاها خودم رو میگم کم گذاشتیم. یه بخش رو ببینیم، آیاتی از کلام وحی رو با هم مرور کنیم و برگردیم.
یا والله ذو الفضل العظيم.
ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه دارید، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرمی بزرگ است.
خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و ادامه بحثمون که دعوت میکنم همراه ما باشید. ضرورت دین در اخلاق رو یک مورد رو گفتن، دو مورد دیگر رو هم برامون میفرمایند امروز. بفرمایید.
بسم الله. اخلاق همونطور که عرض کردیم خلقیات و حالات نفس و وجود انسانه دیگه، ذات انسان یک ویژگی های درونی داره، صفات، حالات، اخلاق، خلقیات، سارخای روانی، هرچی اسمشو بذاریم دیگه، که این مفصل بین رفتار است و تفکرات. خب لازمه اصلاح اخلاق اینه که ما انسان رو بشناسیم دیگه. اصلا ما بدون دین انسان رو میشناسیم تا ویژگی هاشو بشناسیم؟ خب جالبه که دوستان همینو توی اینترنت هم میتونن سرچ کنن، مثلا تعریف انسان، ببینن محققین انسانی منفک از دین انسان رو چی تعریف کردن. حالا از تعریف های قدیمی که حیوان راست قامت و حیوان بدون پشم و حیوان نمیدونم سخنگو و تا مثلا حیوان ناطق که به معنی حیوان متفکره، ناطق به معنی سخنگو نیست در اونجا، تا مثلا جدیدی ها انسان گرگ انسان و انسان گوریل ابزارساز و این، اصلا با این تعریف چی میخواد درست کنه؟ این تعریف چه اخلاقی میخواد از آدم درست کنه؟ یا در مسیحیت تعریف شده، تحریف شده، انسان موجودی که ذاتن شرور است و گناه فطری و جبلی و ذاتی داره و
همش بار منفی،
بار منفی، بله. یعنی هر جا بشر آمده یا ابتدا به ساکن حرف زده، مثل اون آقا انسان گرگ انسان، انسان گوریل ابزارساز، یا آمده در دین حق بشر دست برده، مسیحیت آمده تغییر داده، میگه اصلا ذاتن اصلا انسان گناهکار، ذاتن ناپاکه، باید غسلش بدی وقتی که به دنیا میاد. چون غسل نه برای اینکه مثلا بدنش نجسه و خونی شده و اینا، نه، به خاطر اینکه ذاتن یک گناه فطری داره، غسل تعمید باید داده بشه. هر جا دست زده اصلا هر جا آدم آمده راجب به هر چی دست زده خرابکاری کرده، به خودش هم که دستکاری کرده، خودش یه موجود نجس ذاتی کرده، عجب، گوریل کرده خودش رو. بعد خود این کجا؟ اون نگاهی که خداوند میگه در مقایسه با تمام مخلوقاتم، فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی خدا جن و ملک و این کهکشان ها و عظمت آسمان ها همه رو خلق کرده، میگه یه طرف، میگه این روح رو دمیدم، به 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 چه موجودی، یعنی احسن المخلوقینه که در انتهای خلقتش میفهمد فتبارک الله احسن الخالقین. بعد میگه چه موجودی؟ موجودی که هیچ احدی ظرفیتشو نداره، بار امانتی که هیچ کس نمیتوانست بکشد را کشید، آفرین بهش. البته آخرش هم میگه انه کان ظلوما جهولا، در نهایت خیلی هاشون این توانشون رو هدر میدن، عمل نمی کنن،
استفاده کامل نمی کنن،
ولی من عالی خلق کردم، این میتونه این بار رو بکشه، اینی که از عهده بار نظام خلقت برمیاد. خب اینی که مسجود همه ملائکه، اینی که آینه تمام نمای صفات منه، اینی که خلیفه من در زمین و آسمانه، در نظام وجوده. اصلا ما بدون دین نمیتونیم خودمون رو تعریف کنیم. خب طبیعتا نمیتونیم بگیم قله پروازمون کجاست. خب به طریق اولا پس نمیتونیم بگیم چه ویژگی هایی داریم. نهایتا یه اخلاق حیوانی برای خودمون تعریف میکنیم، همون که مثلا به مال مردم دست نزن خیلی هنر کنیم، بد نگاه نکن، کسی رو پاره پاره نکن، گرگ نباش. خب این شد یک سگ خوب، محافظت کن از خودت و دیگران، شد شیر خوب، از قلم روش حفاظت میکنه. محافظت کن از کسی که بهت یه نونی داده دم تکون بده. این خب در کجا آورد آدم رو اخلاقش؟ بنابراین وقتی که انسان رو نمیتونیم بشناسیم، به طریق اولا ویژگیهاش، حالاتش، روحیاتش، صفاتش به جامعیت نخواهیم شناخت، یه چیزای ابتدایی خواهیم شناخت، مثل کسی که تمام نیاز انسان رو خود همون آب و اینها بدونه، آب و غذا اینا که مخصوصه براش، نیازهای جسمی آدم رو. به همین طریق نیازهای روحی و صفات انسان رو یک از ده تا، یک از صد تا رو میشناسه، بعضی رو اصلا نمیتونه تشخیص بده. این نمیتونه هم نمیتونه این نیستش که به هیچ عنوان راهش بسته باشه، نمیتواندی که چون حرکت نکرده نمیتونه. ببینید الان ما نمیتونیم از قله دماوند بالا بریم، چرا؟ چون اصلا به دماوند 500 کیلومتر، 700 کیلومتر، 800 کیلومتر فاصله داریم. وقتی که بریم، اینجوری مثال بزنم، ما الان نمیتونیم مثلا بیرون رو ببینیم، ولی اگر راه بیفتیم، اصلا ما ناتوانیم، کوریم، نه ما اگر راه بیفتیم، این در رو باز کنیم، پنجره رو باز کنیم، میتونیم ببینیم. باز همه جا رو میتونیم ببینیم، همه شهر رو نه. اگر بریم بالای طبقه مثلا سوم چهارم، میتونیم گستردگیش بیشتر بشه، همه رو میبینیم، نه. اگر بریم بالای کوه، همه رو جا رو میبینیم. این عقل قابل زیغ و توسعه است، چون انسان عقل ویژگی انسانه، همونطور که انسان قابل کم شدن و زیاد شدن، مثل یک بادکنکی هستی، میتونیم کاملا رو هم بخوابه این بادکنک و یک سلول هوا هم توش جا نشه،
بله،
و میتونه کاملا گسترش پیدا کنه. منتها با این تفاوت که این بادکنکی که هیچ وقت نمیترکه، به وسعت عالم بزرگ میشه، از عالم بزرگتر میشه، به وسعت اسماء و صفات خدا وقتی که اونجا به فنای فی الله رسید، غرق در خدا میشه. این یه همچی وجودی خلق کرده، بی خود که نمیفهمد فتبارک الله احسن الخالقین، چون آسمان و زمین میفهمد گسترش و گنجایش من رو نداره. لا یسعنی ارضی ولا سماعی، ارض و سماع در اینجا یعنی کل نظام هستی، یعنی ملک و جن و اینا هم شامل میشه. اگر نه ارض و سماع به معنی طول و عرض ظاهری باشه که خدا که جسم نیست، یعنی هیچ وجودی گنجایش ادراک من رو نداره که من در اونجا بیام همه اسماء و صفاتم رو بخواد درک کنه. ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، اما قلب بنده مؤمن این گنجایشو داره، چون اونا محدودن و نمیتونن متصل به نامحدود بشن، اما این محدودیه که میتونه محدودهای وجودشو بردارن، قطره‌ای بشه که بیفته تو دریا، حبابی باشه که بترکه و بعد به وسعت دریا را ادراک کنه. اون وقت یه همچی موجودی با همچی توانی من خلق کردم، برای اینه که میگم احسن الخالقینم، برای اینه که اون احسن المخلوقینه، برای اینه که میتونه پا بر همه جا بگذاره، جایی برسد که ملک مقرب بگه لودنه و تا انمولتن لحترقت، اگر من یه سر سوزن جلوتر بیام، یه بندنگوش جلوتر بیام دیگه میسوزم. جایی رفتی که هیچ کسی نرفته و نمیرود و نخواهد رفت، ای انسان فتبارک الله احسن خالد. تا اینا رو دین نگه ما چجوری میتونیم بشناسیم؟
و اگر بخواد کسی به ما بگه فقط از طریق دین امکان پذیره.
اینی که این به این جای میرسونه، بعد مثلا میگه که این وجود خیلی ارزشمنده. ببین چه لطیف قرآن سوره مطففینه، میفهمد یه بار دیگه هم شاید اشاره کردم، میفهمد وای بر کم فروشان الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، وقتی که به مردم چیزی میدن کامل حساب میکنن. و اذا کالو هم، نه کالو اشیاءهم، جنسشون، میگه اصلا این آدم مردم رو کم میبینه، نمیبینه که این چه عظمتی داره که باش این معامله صفحی رو داره میکنه. اگه ببینه که این چه عظمت وجودی داره، اینطور باش برخورد نمیکنه، میگه خود مردم رو کم میکشن، کم حساب میکنن، اونا رو وزن کمی بهشون قائلن، که تو مواجه با کی هستی که داری این کارو میکنی؟ اصلا طرف کافر. گفت به ابوالحسن، گفتش که هر که به سر در سرای ابوالحسن آمد نانش دهید و از ایمانش نپرسید، چرا که آن را که به حق به جان ارزد و از سرای ابوالحسن به نان ارزد. امام سجاد علیه السلام میرفتن این سقیفه اطراف بیرون شهر مدینه، بله. دیگه یک جای مسقفی بود که خارج شهر جمع می شدن. اتفاقا در طول زمان اون که به شهر اضافه شد، گسترش شهری پیداش کرد مدینه، اونجا یه محله شد مخالفین اهل البیت، ناسبی اونه که به اهل البیت بد و بیراه می گفتن و اینا ساکن بودن. ابو خالد کابلیه میگه که من دیدم آقا امام سجاد علیه السلام نیمه شب داره میره در محله که خوابن، نه اینکه بره و تشکر کنن و دستشو ببوسن و تعریف و تمجید کنن. میگه آقا رو دیدم داره به سمت سقیفه میره. گفتم آقا به نظرم جای دیگه باید بریم، اشتباهی نمیدین؟ اینا دشمنان شما، اینا به شما بد و بیراه میگن، اینا همونایی که روز به شما سب میکنن، ناسزا میگن. آقا فهمیدم وای بر تو ابو خالد، اگر اینا از دوستان ما بودن که حقشون خیلی بیشتر از اینها بود، همین مقدار که به ما بد و بیراه و ناسزا میگن، همین مقدار که انسانن، مسلمانن، اینجا در زندگی میکنن، و الا این کوتاهی بود در حقشون که من اینقدر رسیدگی کنم،
وظیفه من بیشتر
بیش از این بود. اگر یعنی همین که این بد و بیراه میگه، اینا چه این اینجور اخلاق کجاست که یک نفر ببینه صبح داره بهش ناسزا میگه، شب بر رسیدگی کنه، باز فردا صبح ناسزا، باز فردا شب میگه
که درستم نمیشه، بل. فردا این کار ادامه میده،
بله بله، و نگه اون منم، متوجه نشه اون خانم که مثلا میگه خدای داد من رو از علی بستان، خدای مثلا علی رو لعنت کن که به ما رسیدگی نمی کنه، این همونیه که شبا میاد بهش رسیدگی میکنه، بگه خدا به تو خیر بده، خدا مثلا علی رو شکار کنه،
به خودش هم معرفی نمی
کنه، نکنه.
خیلی متشکرم، باز هم یه بخش کوتاه چند تا صلوات بفرستیم و خیلی سریع برگردیم. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي.
امروز هم خدمت جناب آقای دکتر نخاولی باز هم نکات زیبایی رو شنیدیم که انشاءالله برامون مفید فایده باشه و بتونیم بهش عمل کنیم. آقای دکتر حدوداً 5 دقیقه فرصت دارم خدمت شما باشم و باز هم استفاده کنیم.
خواهش. یه بخش دیگه ای که اخلاق عقل محور صرفاً منهای دین نمیتونه کفایت داشته باشه اینه که اصلا بسیاری از فضائل رو عقل بهش نمیرسه و نمیدانیم تا بخوایم متحقق و متلبس بهش بشیم. ببینید مثلا من از همون فهرست 100 مرحله‌ای که یه بار دیگه هم خدمت سروران عرض کردم که در اخلاق عرفانی و عرفان اسلامی مثلا در منازل عرفانی که حرکت میکنه سیر و سلوک میکنن هر منزلی رو نامگذاری کردن تا 3000 منزل ذکر کردن. من خیلی مختصر اینها رو یکی یکی تا جایش که بتونم بگم
بفهم.
مثلا 10 منزل 10 مرحله‌ای شده که در کتاب منازل السائرین این هست.
بله.
حتی اصل کتاب عربیه مال خواجه عبدالله انصاریه ولی ترجمهش هم توی کتاب ها هست. قسمت اول قسم شروع، 1 باب بیداری. مثلا اصلا بیداری یک سرفصل اخلاقیه، چجوری حاصل میشه، چه به چه کیفیت و نشانه هاش چیه. 2 توبه، 3 محاسبه، 4 انابه. انابه هم باز یعنی برگشت خاص، یک توبه، یه برگشت غیر از برگشت با حالت توبه،
توبتا نصوحا،
برگشت خاصی. حالا
برگشت خاص
بعد تفکر، بعد تذکر. تذکر خودش که در قرآن هم اتفاقا زیاد داریم، و ما یتذکر الا من ینیب، که حالا جناب خواجه میگه تفکر طلب چیزی است و تذکر وجود همون شیعه است. بعد اعتصام، حلقه زدن، چنگ زدن. خود چنگ زدن یک بابی از ابواب بحث اخلاق عرفانیه که مثلا واعتصموا بالله و مولاکم یا وعتصمو به حبل الله که داریم، که مثلا توضیح هر کدوم از اینا توضیح، مثلا اعتصام یعنی ترقی کردن و برتر آمدن از هر امر موهومی، چنگ زدن به حقیقت، از وهم به در آمدن و خلاصی از هر تردید و دودلی. باب فرار، خود این فرار باز یک بابیست در اخلاق، فرار الالله. باب ریاضت که باب سماع یا حرف شنوی. باب بعدی باب حزنه، یعنی یه حزنی که حزن ممدوح البته دیگه
درسته.
که وقتی که فرد متوجه این باشه که یک حقیقت بلندی از هنوز بهش نرسیده در این حال محزون میشه. باب بعدی باب خوف. باب بعدی باب اشفاق. اشفاق که دوام احتیاط همراه با ترحمه، با رحمته، که دلسوزی، مثلا دلسوزی محتاطا، احتیاط همراه با دلسوزی. مثلا خیلی از این اصلا برای ما به عنوان سرفصل اخلاق اصلا مطرح نبوده، مثلا نمیدونیم چیه،
به گوشمونم
نخورده. باب خشوع، باب اخبات. اخبات یعنی اون حالت تومعنینهی که انسان رو به زمین میچسبونه. خبیت اون چیزایی میگن که رو زمینه، یه حالت تواضع خاصی به آدم میده. باب زهد، باب ورع، باب تبتل. تبتل یعنی انقطاع، انقطاع از همه چیز به سمت خدا. باب رجاء که به اصطلاح میگن پایین ترین درجات اون اراده میشه رجا.
درست.
و باب رغبت که در حقیقت یک فضای بیشتری از رجا، رجا امید، رغبت، یک امیدی که فوق رجا و فوق اون امیده. که اینا تازه شد 20 منزل، یعنی بدایات رو گفتیم که 10 منزل داره، ابواب یعنی باب سلوک از این به بعد تازه باز میشه.
درست.
بعد میشه قسمت 8 گانه بعدی. بعد نیست اگر اجازه بدین در جلسه بعد ما 80 منزل رو حداقل اسماشو بشنویم که ببینیم.
آره.
که
یه جایی ثبت شده باشه. حالا هر کسی خواست رجوع کنه. خیلی متشکرم، ممنون. امروز وقت اون به پایان رسید. قول میگیرم ان شاء الله جلسه آینده برامون بفرمایید.